بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 14 تدبر در قرآن، توضیح و تفسیر آیاتی که ارتباط با معاد دارند. آیه 275 از سوره بقره: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. کسانی که ربا خورند حرکاتشون مانند حرکات کسی است که شیطان او را مورد تأثیر خود قرار داده است و حالت جنون و سرگردانی پیدا کرده است، و این تشابه بین آکلین ربا و مجانین شیطان زده به خاطر آن است که قالو ای اعتقدو، اینها معتقد شدند که بی مانند ربا هست، در حالی که احل الله البیع و حرم الربا. مسئله احل الله بیع و حرم الربا از جهت باب عاطفه باشد یا حالیه بیان شد. مطلب دیگری که در این احل و حرم قرار شد توضیح داده شود، احل و حرم بیان چه نوعی از احکام است، حکم وضعی است یا حکم تکلیفی. 4 احتمال در این فقره شریفه وجود دارد: 1 بیان حکم وضعی، احل الله البیع یعنی جعل فی البیع اثرا یترتب علیه، بی اثر بر او مترتب می شود، یعنی نقل و انتقال صورت می گیرد، نقل و انتقالی که از نظر شارع معتبر است و نتیجه صحت بی است. حرم الربا یعنی بر ربا اثر مترتب نیست، نقل و انتقال صورت نمی گیرد، اموال جا به جا نمی شوند، پس ربا باطل است. این معنای حکم وضعی. حکم وضعی همان صحت و فساد است که به این صورتی که عرض شد قابل بیان می باشد. 2 بیان حکم تکلیفی، احل الله البیع یعنی بهره‌وری از بیع حرام است. حرام است یعنی مستوجب عقاب و عذاب می باشد. بهره‌وری حرام است. بهره‌وری از به یعنی نتیجه گیری، استفاده کردن. این فعل مکلف حرام است. بهره‌وری فعل مکلف است. یترتب علیه عذاب و عقاب. حرم الربا در بحث حرم الربا و بهره بری، ببخشید، احل الله البیع یعنی خداوند تبارک و تعالی بهره بری از این بیع را حلال کرده است، یعنی عقاب ندارد، مجاز است، مباح است. حرم الربا، آنچه که برای بی گفتم اشتباهن، در رابطه با ربا میخواستم عرض بکنم، حرم الربا یعنی بهره‌وری از ربا حرام است. کسی از ربا بهره ببرد مستحق عقوبت و عذاب الهی است. این میشه حکم تکلیفی که نتیجهش اینه که بی مجاز است و ربا واجب است اجتناب شود، در قوه نهی است. احل الله البيع در قوه امر است که دلالت بر رخصت میدهد میکند. حرم الربا در قوه نهی است، یعنی لا تأکل الربا، همونطور که در قرآن هم آمده. معنای سوم این است که حرم الربا، احل الله البيع و حرم الربا یه جمله خبری است که خبر از جعل میدهد، خبر از جعل گذشته، گذشته ای که در نزد پیامبر مشخص است. خداوند حرمت را، حلیت را برای بیع جعل کرده است و حرمت را برای ربا، حال چه حرمت و حلیت وضعی چه حلیت و حرمت تکلیفی. گزارش از گذشت. چهارمین احتمال این احل الله البیع و حرم الربا در مقام رفع تسویه است، یعنی واو بشود حالیه و انما البیع مثل الربا، این تشبیهی که اینها انجام دادن، این دو رو مثل هم پنداشتن، این قسمت از آیه میخواد این تسویه رو از بین ببرد و مقابله با اعتقاد معتقدین به تسویه است، نه احتمال چهارم. به نظر میرسد با توجه به ادامه آیه شریف فمن جاءه موعظه من ربه فانتها فله ما سلف و امره الى الله، از ادامه آیه استفاده می شود که این احل الله البيع و حرم الربا بیان حکم تکلیفی است نه بیان حکم وضعی، گرچه به نظر سیدنا الامام رضوان الله تعالی علیه در مکاسب این احل و حرم رو به معنای لغوی و عرفی معنا کرده است و می گوید همه جا این احل و حرم معنای عرفی و لغوی دارد. احل یعنی مجاز است، حرم یعنی مجاز نیست، و این معنای عرفی گاهی ازش اراده تکلیف می شود، گاهی اراده وضع می شود. و اینجا هم در این آیه شریفه به نظر ایشان که نمیخوام عرض بکنم، خودم دارم عرض میکنم، با توجه به ادامه آیه این حرمه و احله بیان تکلیفه، احله و حرمه در قوه امر و نهی است، امر دال بر مباح یا تجویز رخصت، امر بعد از توهم نهی مثلا دلالت بر رخصت داره و نهی هم که اینجا دلالت بر حرمت. به چه جهت؟ به خاطر آن که در ادامه آیه می فرماد و فمن جاء موعظتم، پس هر کسی که بیاید او را موعظه ای، من ربهی فنتها، موعظه یعنی نهی، نهی پروردگار بیاید، فنتها این نهی رو هم بپذیرد، انتها متابعه نها، من جاءه النهیو، کسی نهی از ربا رو بشنود از طرف پروردگارش، فنتها این نهی رو بپذیرد، توبه کند، از ربا خالی دست بردارد، فلهو ما سلف، گذشته هاش پاک میشه. پس بنابراین دهمین مطلب در این بحث همین مسئله تکلیفه و شاهد و مؤید و تقویت کننده این برداشت از احل الله البيع و حرم الربا روایاتی است که در این باب آمده است، مسئله عذاب و شکنجه رباخاران از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت است که نیکان یعنی آنانی که اهل بیع و داد و ستد حلالند، یبعث امتی یوم القیامه من قبورهم غرا محجلین من آثار الوضوء، امت من روز قیامت از قبرهاشون که بیرون میاین چهره سفید و دست و پا سفید و بدنشون نورانی است از آثار وضوء. در مقابل پیامبر فرمودن لما اسری بی الاسما، وقتی که من برده شدم به طرف آسمان، رأیت رجالا بطونهم کالبیوت فیها الحیات، دیدم مردانی که شکمهاشون مثل خانه هایی است که پر از مار است. تو را من خارج بطونهم، که این مارها از خارج شکمهاشون دیده می شد. و قلت من ها اولای یا جبرئیل، به جبرئیل گفتم اینا کیا هستن؟ قال ها اولای اکلت الربا، اینها اکالین و آکلین ربا هستن. حکایت از عذاب برای ربا، این حرم الربا یعنی یترتب علی بهره‌وری از این ربا عذاب الهی. و روایتی از امام صادق علیه السلام که در جلد دوی مجمع البیان صفحه 309 آمده است، قال امام صادق علیه السلام فرمودن قال رسول الله لما اسری بی الى السما رأیت اقواما یرید احدهم ان یقوم ولا یقدر علی من عظم بطنه، در معراج دیدم که عده‌ای میخوان بایستن ولی توان ندارن از بس شکمهاشون بزرگ است. قلت من ها اولا یا جبرئیل، چه کسانی هستن اینها؟ قال ها اولای الذین یأکلون الربا، اینها آکلین ربا هستن که لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس و اذا هم بسبیل آل فرعون، اینها همانند آل فرعون یعرضون علی النار غدوا و عشیا و یقولون ربنا متى تقوم الساعه، چه زمانی که قیامت برپا می شود. بحث حرمت ربا ارتباط این شکلی با قیامت دارد که بزرگترین انسانهای یکی از طائفه های بزرگ در گرفتار عذاب و رنج رباخارانند و تجسم ربا در بحث برزخ، در برزخی که در پیش است و قیامت صغرا، رباخاران با شکمهای پر از اموال حرامی که اونها رو گرفتار رنج و تعب و عذاب کرده است. خب با توجه به این روایات و ادامه آیه که می فرماید فمن جاءه موعظة من ربه فانتها فله ما سلف، این موعظه مطلب 11 یا 12 همین قسمت از آیه است. این فای تفریع بر آنچه که گذشت، بی حلال ربا حرام. در قسمت ربا که حرمت پررنگ تر است و مهمه، این فای تفریع این ترتب و این توقف رو داره بیان میکنه. کسی که جاءه موعظه، موعظه یعنی خیرخواهی، بهترین نوع خیرخواهی نسبت به انسان آن است که به او بگویی اکفر به طاغوت، دوری کن از طاغوت. طاغوت فراگیر گناهه، گناه طاغوته. و فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، اول ترک گناه مطرح می شود، بعد عمل صالح. اینجا هم به همین منوال است. و من جاءه موعظتون، کسی که بیاد پیش او در حضور او قرار بگیرد موعظه، حال چه از درون عقلش فعال بشه او رو موعظه کنه، بگه نکن، ربا نخور، نخور، یا از بیرون انبیا و اولیا به او بگن این کارو نکن. پس بنابراین موعظه یعنی خیرخواهی در مقام وادار کردن غیر بر ترک گناه، بر ترک معصیت. خب گناه و معصیت کجا شکل میگیره؟ در احکام تکلیفی، مخالفت با احکام تکلیفی، مخالفت با لا تأکل ربا، که عرض کردم این حرم الربا بیان حکم تکلیفی باشد بر اساس این قرائن، که در قوه لا تأکلوا الربا درآید. حالا کسی که بر او موعظه وارد می شود از طرف پروردگارش، از حجت باطنی یعنی عقل، یا از حجت ظاهری یعنی انبیا و اولیا، فانتها، من جاءه موعظة من ربه، شرط، فانتها جزا. چنین انسانی فلهو ما سلف، آنچه که برای آنچه که گذشته است به نفع اوست، لهو یعنی لام انتفاع، فلهو ما سلف، فلهو خبر مقدم، ما سلف مبتدای متأخر، ما سلف منه، آنچه که از او گذشته ربا خاری کرده مورد عفو خداوند قرار میگیرد از جهت تکلیف. باز اینجا هم مشخص است، فلهو ما سلف یعنی از جهت تکلیف، از جهت حرمت تکلیفی، از جهت حرمت وضعی. خب حق الناس بحثی است دیگر که باید اونا رو ادا بکنه، ولی از نظر مخالفت با پروردگار که گفته بود لا تأکل ربا، حرم الربا، و این مخالفت کرد با تکلیف، ولی موعظه رو پذیرفت، ترک کرد، توبه کرد، فانتها یعنی نهی رو پذیرفت و توبه کرد، از حالت گذشتهش برگرد. فلهو ما سلف، ما سلفه یعنی ما مضا، به نفع او. و امره الالله، و شأن و موقعیت او به سوی خدا، به سوی خدا. اگر شأن و موقعیت یک انسان تائب به طرف خدا قرار گرفت، خدا ارحم الراحمین است، خدا رحمان و رحیم است. در روایات فراوانی است که در قیامت یک کسی میگه که از پیامبر پرسید به نظرم که یا رسول الله، روز قیامت چه کسی ما را محاسبه خواهد کرد؟ حضرت فرمودن خدا. گفت فقط خدا؟ فرمودن خدا. گفت خب اگر خدا حساب رس ما هست، دیگه پروایی نداریم، دیگه مشکلی نداریم، او ارحم الراحمین است. گرچه این قسمت روایت، این بیان و این سری بیان ها در مقام رجا و ایجاد امید و رجا به کار برده میشه، باید در کنارش آیات روایات خوف رو هم مطرح کنه یک مبلغ دین. مبلغ دین، علمای اسلام اینطوری بودن، این مردم رو بین خوف و رجا قرار میدادن، نه امید افراط، نه خوف. خب بنابراین فمن جاءه موعظة من ربه فانتها، فله ما سلف و امره الالله، این می شود قرینه بر این که حرم الربا تکلیفیه، احل الله البیع تکلیفیه. از باب وحدت سیاق وقتی که حرم الربا شد تکلیفی، احل الله البیع هم تکلیفی. فمن جاءه موعظه من ربه، که فانتها رو شاید جزای شرط نگیریم، فمن جاءه موعظه من ربه فانتها یعنی در نتیجه در به دنبال نهی رو پذیرفت، فلهو بشود جزای شرط، فلهو جزای شرط باشه، فانتها فای ترتیب و ترتب باشه، کسی که موعظه به او رسید و بعد هم نهی رو پذیرفت، موعظه رو پذیرفت، فتعذه فانتها یعنی اتعذه، موعظه پذیر شد در باب طاغوت و طغیانگری، به حرف کرد و به حرف عقل کرد و به حرف نقل کرد و ترک کرد گناه رو، دیگه رباخاری نکرد، گذشتهش از نظر تکلیف پاک میشه. لهو نه علیه، لهو یعنی به نفع او میشود ما سلب. از جهت آیندهش هم و فیض و ثواب هم به خدا برمیگردد، الله تبارک و تعالی. خب تا به اینجا حدود 10-12 مطلب در ذیل آیه 275 بیان شد و مطلب 13 و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این قسمت از آیه شریفه که تصریح در بحث معاد هست، اصحاب النار هم فیها خالدون، برای کسانی است که در گناهکاری لجوجند، اصرار بر گناه دارند، مصرین بر گناه یعنی طاغیان، یاغیان. معاد، چه معاد صغرا چه قیامت صغرا و چه قیامت کبرا که هر دو از شؤون بحث معادند، یکی از سرفصل‌های شناخت انسان در مسیر بندگی خدا یا بندگی شیطان است. آنانی که اهل عودن به گناه، من عاده اکل الربا و عاده الالاکل مرتن بعد مره، کسی که مرتن بعد مره برمیگردد به گناه، یعنی در گناه کاری لجوجه، چنین انسانی این گروه، فمن و من، من موصوله مفرد و تثنیه و جمع همه رو شامل میشه، یعنی گروهی که عادو در لفظ مفرد است من عاده، در معنا جمع، اولائکه اینها، اینایی که عادو الی الربا و الی المعصیه، اینها اصحاب نارند، اولائکه یعنی دورن از واقعیت، اسم اشاره بعید، این انسانهای دور از حقیقت و واقعیت اصحاب نارند، همراهان با آتشن، اصحاب جمع صاحب، صاحب یعنی همراه، همراهان با، ملازمین با آتشن، هم فیها خالدون، تأکید اینها در آن آتش خالدن. یکی از مخلدین در جهنم آکلین ربا هستند که در کنار مشرکین قرار می گیرن. بارها در مباحث گذشته قرآنی این نکته تذکر داده شده است که هر جا خداوند متعال می گوید اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، یا بحث خلود در نار مطرح می شود، مخصوص گروه هایی هست که در این جهان یاغی و طاغی و طغیانگر و اصرار بر معصیت و سرکشی در برابر حق و حقیقت رو دارن، که این گروه معمولا متشکل از کفار سمج و مصر بر کفر و مشرکین و معصیت کارانی که اصرار بر معصیت دارن، این سه گروه مستحق خلود در جهنمن. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. بنابراین کسانی که بر میگردن به رباخاری بعد از اینکه علم دارن به تحریم و موعظه رو نمیپذیرن، اینها ملحق میشن به کفار، عذاب ابدی دارن. و بدون شک ربا از محرمات قطعی است در باب نقد و نسیه. در باب بعضی از اجناس ربا هست، ربا در باب بیع مکیل و موزون و ربا در باب قرض. از امام علی علیه السلام این روایت نقل شده است که فرمود: قال لعن رسول الله فی الربا خمسه، آکله، موکله، شاهده و کاتبه. موکله، آکله و موکله و شاهده و کاتبه. و از پیامبر اسلام روایت نقل شده است: اذا اراد الله بقریه هلاکن ظهر فیها الربا. وقتی خدا بخواد یک سرزمینی رو هلاک بکنه، ربا در اونجا رواج پیدا میکند. و این روایت تون در ربا: سبعون بابن اهونها عند الله کالذی ینکح امه، در مجمع البیان. جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله: درهم و ربا اعظم عند الله من سبعین زنیه کلها بذات محرم فی بیت الله. خب این ربا از موضوعاتی است که در شریعت اسلام و در نزد خالق متعال اینقدر مبغوض است. اگر انسان به جایی برسه که نسبت به رباخاری مصر باشه، اصرار بر ربا داشته باشه، باید جزء خالدین در نار باشه، در کنار کفار و مشرکین قرار بگیرد. کفر و شرک و رباخاری یکی از آثارش اینه که توفیق توبه رو از انسان میگیره. اصرار بر رباخاری انسان رو عاقبت به شر میکنه. عاقبت به شر به همین معنا که دیگه مورد آمرزش پروردگار قرار نمیگیره. در قرآن میخوانیم خداوند همه چیز رو میبخشه ولی شرک را نمیبخشد. رباخاری مصرانه ملحق میشه به شرک و در کنار شرک و کفر قرار گرفته است. بنابراین این آیه به این شکل به پایان میرسد که مسئله توجه به معاد را برای تنظیم روابط اجتماعی و تنظیم جایگاه عبودیت و بندگی معرفی میکنه که کسانی که نگاهشون به معاد و قیامت است، به سوی خوبی ها حرکت میکنن و از بدی ها دوری مینمایند. یکی از بدی هایی که انسان باید ازش دوری کنه تا معادش معاد رحمانی و رحیمی باشد، رباخاری است. رباخاری در زندگی اجتماعی. گناهان به حسب موقعیتی که انجام میگیرند متفاوتند. به عنوان مطلب چهاردهم عرض بکنم، گناهانی که در زندگی شخصی و خانوادگی اتفاق میفته و گناهانی که در زندگی اجتماعی. همانطور که طاعت در زندگی اجتماعی رتبه مقام بالایی داره، گناه هم در زندگی اجتماعی چون پای حق و ناس رو در میان می آورد، رتبه بالاتری داره از جهت معصیت و دور افتادن از عبادت و بندگی خدا. روی این جهت توجه به معاد جامعه رو آباد میکنه، اجتماع رو میسازه و انسانها رو از حق کشی و حق خاری، حق دیگران خوردن و ظلم و ستم کردن به یک دیگر باز میدارد. نعوذ بالله من شرور انفسنا اللهم اجعلنا من المتدبرین فی کتاب کل منزل به حق محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین و صلی الله علیهم اجمعین.